بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. ممنون که امشب هم با ما همراه هستید در آخرین روزهای مرداد ماه 1402. به سر می‌بریم و در حالی که کم کم ایام پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی هم داره تموم میشه، قصد داریم که امروز در برنامه جهان آرا به مسئله مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه امسال قرار انتخاباتش برگزار بشه بیشتر بپردازیم. از این رو قرار هستش که در گفتگوهامون با رجال سیاسی مختلف احزاب و گروه‌ها هم کلام بشیم و امشب در خدمت جناب سرسر مرشی هستیم، دبیر کل حزب کارگزاران سازنده. خیلی خوش آمدید.
متشکرم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر می‌کنم. حالا این نکته من اون مقدمه جا داره بگم که ما تو ذهنمون این بود که برنامه به صورت مناظره باشه. افرادی رو پیشنهاد داریم که شما نپذیرفتید، شما افرادی رو پیشنهاد دادید که اونها نپذیرفتن. خلاصه امشب قسمت بنشد که در خدمت شما به صورت تک نفره باشه.
در خدمت شما خواهیم بود. من هم سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که گفتگویی که امشب با هم خواهیم داشت در جهت بهبود امور کشور و کاهش دردها و آلام جامعه و سربلندی ایران باشه انشاءالله.
خب مرشی، حالا شما برنامه ما رو میشناسید، مدل برنامه ما رو میدونید. ما معمولا سوالامون یه مقدار متفاوت و صریح‌تر و چالشی‌تر هست. شاید من بخوام بحث از اینجا آغاز بکنم که خب من معمولا مواضع روزنامه‌ها و مطبوعات رو به اقتضای کارم دنبال می‌کنم و یکی از روزنامه‌ای که تقریبا هر روز می‌بینم حداقل صفحه اولش روزنامه کارگزاران، یعنی روزنامه سازنده که ارگان رسمی حزب کارگزاران هست در واقع. خب موازش موازه عموماً انتقادی هستش و حداقل در چند روز اخیر من یادم نمیاد یک تیتر مثبت ازش دیده باشم. خیلی انتقادی و البته ناامیدانه است. از طرف دیگه موازه برخی از اعضای حزب شما مثلا سرکار خانم فائزه هاشمی دیگه مو به موی براندازها داره میره جلو. سوال اساسی اینه که خود شما با این موازه خلاصه به شدت تند و سیاه و تاریک چه امیدی به اصلاح دارید؟ چرا خلاصه همچنان امیدوارید که جمهوری اسلامی اصلاح بشه؟
خب اگر امید نداشتیم به اصلاح که هزینه نمی کردیم برای انتشار روزنامه و با این هزینه های سنگین کاغذ و با این شرایط سخت نگهداری روزنامه، اگر امیدوار نبودیم که این کارو نمی کردیم.
به چی دقیقا امیدوارید؟ یعنی الان شما به بدنی اصلاح طلب
ما...
چه پیامی می خواهید بدید؟
نه
امشان.
بحث بدنی اصلاح طلب ها نیست، اصل از نظر ما مردم هست. حضرت امام یه جمله‌ای داشتن قدیم در زمان حیاتشون، فرمودن که هر جا دچار مشکل شدید مردم رو به صحنه بیارید، مردم مشکلات رو حل میکنن.
بله.
اصل مسئله از نظر ما این هست که مردم در واقع آگاهیشون افزایش پیدا بکنه، اطلاعاتشون اضافه بشه، روحیشون در واقع برای تحقق اهداف بلند کشور آماده بشه. چون مردم اصلا و عرض کنم بودتون دولت ها میان و میرن، مجلس ها میان میرن، ما اگر مردممون آگاه باشن و مردممون عرض کنم بودتون در بتونیم مردم رو در صحنه نگه بداریم میتونیم امیدوار باشیم به اصلاح. اساس انقلاب بر مردم بوده. در جمهوری اسلامی هم در یه دوره طولانی هم که الان در تیتر شما بود که میزان رأی ملت است، میزان رأی مردم است، خب این یه میزان خیلی مهمی بوده که وجود داشته. خب ما به عنوان یک روزنامه و به عنوان یک حزب بیش از اون چیزی که بخوایم در واقع نهادهای حاکمیتی رو پوشش بدیم، ما بیانگر افکار و ایده های مردم منتقدن. فقط روزنامه سازندگی منتقد نیست، روزنامه سازندگی یه برشی از برش‌های جامعه است. نمیشه از یه روزنامه انتظار داشت در شرایطی که مردم انتقاد دارن، انتقادشون هم جدی است، اون بیاد و مثل روزنامه کیهان همه چیز رو گل بل بل جلوه بده و مناسب. نه، روزنامه سازندگی انتقاد یه برشی از جامعه است.
خب سوال من به طور مشخص اینه که دقیقاً چه چیزی رو شما اصلاح پذیر میدونید؟
ببینید اساساً کشورها با سیاست‌ها اداره میشن. دقت کردیم با سیاست داریم. اون چیزی که به عنوان اولا در مورد اصلاحات قبل از میگیم چه چیزی اصلاح باید بشه، باید توجه داشته باشیم که اصلاح طلبی و اصلاح طلب اصلاحات در واقع یک باوره، نه یک صرفا گفتمان. یه باوریست بر پایه اون باور گفتمان هم شکل میگیره و دقیقا در مقابل چیزیست که شما این روزا خیلی تبلیغ میکنن، شما هم قاعدتا مبلغش هستید، روحیه کارهای انقلابی، مجلس انقلابی، دولت انقلابی.
نشو این دوتا مفهوم رو روبروی هم میدید،
من روبروی هم میدید. ببینید اساسا روحیه انقلابی و روش های انقلابی، منش های انقلابی با منش های اصلاح طلبی در مقابل همه. ما اگر خودمون در واقع خودمون رو جز حزبمون جز بنیانگذاران اصلاحات در ایران میدونیم، ما به اصلاحات باور داریم. اگر راهی در واقع بهتر از اصلاحات میشناختیم حتما اون راه رو انتخاب میکردیم. این راه اصلاحات راهیست که در واقع در مقابل در واقع حرکت های انقلابی و دفعی است و حتما پروسه زمانبری است، پروسه در واقع کم هزینه است در مقابل روش های انقلابی، که خب روش های انقلابی معمولا به حذف منتهی میشه، به کاهش جمعیت منتهی میشه، به کوچک شدن دایره فعالان سیاسی منتهی میشه. پروسه اصلاح طلبی به گسترش دامنه مشارکت منتهی میشه. ما چون خودمون رو اصلاح طلب میدونیم، اصلاحات سطوح مختلفی داره. اصلاح سیاست ها هست، اصلاح ساختار ها هست. ما در مورد ساختار ها دیدگاه های خیلی روشنی داریم، در مصاحبه های خودم هم عنوان دبیر کل حزبم اومده. ما یه سری اشکالات ساختاری در قانون اساسی داریم، یه سری در واقع اشکالات در سطح سیاست ها داریم، یه سری اشکالات در سطح در واقع اعمال محدودیت هایی که منجر شده به کاهش علاقه مردم به شرکت در انتخابات. همین انتخابات گذشته مجلس که ما و شما حتما منتقدش هستیم، در سطح ملی 42% مشارکت بوده و در سطح تهران پایتخت کشور 25% مشارکت بوده. این مشارکتی نبودی که مطلوب کشور
نظر شما چه اتفاق افتاد تو انتخابات سال 98؟ یعنی علت اصلی کاهش مشارکت رو چه میدونید؟
ببینید کاهش مشارکت یک فرایند، بالاخره مردم وقتی دست به انتخاب میزنن انتظار دارن که انتخابشون مؤثر باشه تو زندگیشون.
نه
اتفاقی که در ایران افتاده این شده که با محدودیت هایی که هر در هر انتخابات نسبت انتخابات قبلی محدودیت های بیشتری اعمال شده توسط شورای نگهبان،
بله،
نیروهای مؤثر جبهه های سیاسی نتونستن در انتخابات شرکت بکنن. ما خودمون در بعضی از انتخابات ها مجبور شدیم با در واقع نفرات رده دوم یا سوممون در انتخابات شرکت بکنیم. وقتی اونا میان نیروهای رده دوم و سوم میان روی کار، خب اینا نمیتونن کار کرده مؤثری داشته باشن. مردم میبینن که نتیجه حاصل نشد. نکته مهمتری وجود داره به اون که ما به تدریج هر چی که از در واقع آغاز استقلال جمهوری اسلامی به این سمت اومدیم، جایگاه مجلس هم تضعیف شد.
یه بحث رو حتما اون مسئله اول مطرح بکنیم که این بحث پله پله بره جلو، چون دیدم موضوع داره این موقع عوض میشه. عرض کنم خدمتتون، ببینید یه مثال نقضی داره صحبت شما معرشی. من اینو واقعا نه از باب این که بخوام جدل بکنم، واقعا میخوام ببینم که شما نکته در تو باش دارید یا نه. در انتخابات سال 94 که لیست امید 30-0 تهران رو فتح کرد، دست در لیستش عارف بود، به جز آقای عارف شد 3-4 نفر دیگه افراد شاخصی بودن تو اون لیست، مثل مثلا آقای کواکبیان، مثل مثلا افراد دیگری که در انتخابات حاضر شدن، مثلا محجوب، کسان که حالا به صورت سنتی چپ هستن شناخته میشن. و سال 94 با میانگین فکر میکنم 1,200,000 رای لیست مورد حمایت آقای روحانی و خاتمی و هاشمی وارد مجلس شد. در سال 1398 یعنی به فاصله 4 سال بعد، تقریبا نیمی از همون 30 نفری که تهران رو فتح کردن بازم تایید صلاحیتشون تاسیسشون میگم و بودن، و بخششون هم که نمیدن خودشون نمیدن مثل آقای عارف و سلیست اصلاح طلب ها در سنوردش قوی تر هم بود به نسبت مناشو. این آقای عارف رفت، مجید انصاری اومد که حالا در محافل اصلاح طلبانه فرد مثلا اصلاح طلب تری شاید توصیف بشه، اما میانگین رأی همون لیست با همون تقریبا کیفیت تقریبا فکر کنم 50-60 هزار تا بود در تهران، یعنی همون افراد تقریبا تایید صلاحیت شدن به فاصله 4 سال 1,200,000 تا بعد از رأیشون اومد پایین. من اینو حتی یه بار آقای کواکبیان جای شما نشست بهش گفتم، گفتم شما هر کی بخواد از نظرت استصحابی گلایه بکنه در این ماجرا انتخاب شما نمیتونید. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شما در سال 94 تایید صلاحیت شدید 1,300,000 تا رأی برید، در سال 98 تایید صلاحیت شدید 60,000 تا رأی برید. دقیقاً
معجزه مردمه اینجا.
خب همین میخوام ببینم که اینجا که دیگه شورنگپان یه عمل ثابت چی رو انجام بده، یعنی یک بار تایید کرد دوباره باز تایید کرد، ولی یهو 1,200,000 تا خب تفاوت میکنه رأی یک لیست یک فرد. این پاسخی هست برای شما؟
ببینید نکتهش اینه که شما سیاست که یک پدیده پویاست، یک پدیده ثابت که نیست. مردم با یه امیدی اومدن در 94 به این لیست رأی دادن،
بله،
و با امیدی بیشتری هم اومدن در انتخابات 96. 96 هم وسط بود دیگه قبل از 98. در انتخابات 96 4 میلیون رأی آقای روحانی اضافه شد،
بله،
و عرض کنم حضور شما که رأی شورای شهر تهران رو هم ما در انتخابات 96 21 لیستش رو بردیم، 21 نفرش رو بردیم.
چای محسن هاشمی رأی اول،
چای محسن هاشمی رأی اول 1,750 رأی،
بله.
کف رأی ما در انتخابات مجلس 94 با سقف رأی اصولگرایان رهبری آقای حداد عادل 40,000 تا بود. کف رأی ما نسبت به سقف رأی اصولگرایان در انتخابات 1396 که آقای کمران بود شد 400,000 تا.
بله.
یعنی روند اینجوری داشت میرفت جلو. ببینید یک واقعیت بسیار تلخی وجود داره در ایران و اون این که منتخبان مردم بعد از انتخاب از جمله خود آقای دکتر حسن روحانی بعد از 96 غیر از 3-4 ماه اول که خیلی با انگیزه و پرشور میرفت جلو، یک مرتبه در واقع با اشکالات اساسی مواجه بود. انتخابات 96
چرا این خیلی مسئله مهمه؟
ببینید من علاقه هم بتونم عرض کنم. ببینید نکته که در ایران خیلی ها... من میخوام اینجا برگردم یه ذره به ساختار قانون اساسی. ببینید ما در قانون اساسی یه اتفاقی افتاد در مجلس خبرگان قانون اساسی. اون اتفاق این بود که پیشنویس قانون اساسی یک پیشنویسی بود که اصولش با هم هماهنگ بود.
بله.
یعنی یه تیم نشسته بودن قانون اساسی رو تدوین کردن. قانون اساسی اصل‌های 140-150 تا اصل داشته، ولی مهمتر از این که خود این اصول مهم بودن، ترکیب کلی و تناسب اصول هم مهم بوده. این پیشنویس به تایید شورای انقلاب رسیده، به تایید دولت موقت رسیده، به تایید امام رسیده. امام گفت بودن همینو بذارید به رأی مردم. آقای بازرگان گفت که نه، حتما باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه. امام مخالف بودن، نهایتا آقای طالقانی وساطت کردن، به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان قانون اساسی، یعنی به جای 400 نفر شد 70 نفر. در خبرگان نمایندگان ملت بودن، اومدن اصل 5 ولایت فقیه اضافه شد با پیشنهاد آقای آیت، تایید آقای منتظری و آقای بهشتی و اکرای قاطع نمایندگان خبرگان قانون اساسی ولایت فقیه اضافه شد. اینجا اشکال ساختاری پیش اومد، اونم این بود که منطقش این بود که وقتی ما اصلی به نام ولایت فقیه اضافه شد، یعنی یه رکن خیلی مهمی اضافه شد به قانون اساسی، قاعدتاً مجلس خبرگان باید یه تنفس کوتاه میداد، این پیشنویس رو برمیگردون به همون تدوین کنندگان که آقا حالا با توجه به وجود ولایت فقیه شما بقیه اصول رو تنظیم کنید. تنظیم مجدد میخواست. این تنظیم مجدد اتفاق نیفتاد.
چه اتفاقی باید میفتاد؟ این ذره واضح‌تر میگید.
واضح‌تر اینه که
ببینید در بر اساس
تمام تجربه‌ای که در جهان وجود داره، در همه حکومت‌های شرق و غرب عالم، هر کس قدرت اصلی رو داره، ریاست دولت رو هم داره. یعنی توازن یا تناسب قدرت و مسئولیت. ما تنها نظام سیاسی موجود دنیاییم که قدرت اصلی طبق قانون اساسی در ولایت در واقع تبلور پیدا میکنه.
خب
ولی این ولی فقیه رئیس دولت نیست.
یعنی شما میگید اختیارات و کس دیگه‌ای داره، مسئول به عهده کسی
کاملا دیگه. ببینید
خب با این اوصاف چه امیدی دارید به انتخابات و اینا؟
عرض میکنم ببینید ما در هر انتخابات فرصتی است که با مردم حرف بزنیم، این مشکلات رو بگیم.
خب
ببینید ما اگر نخبگان، اگر سیاسیون، اگر عرض کنم کارشناسان مختلف نیان در برنامه‌های تلویزیون شرکت نکنن، در روزنامه حرف نزنن و آگاهی جامعه رو بالا نبریم، خب مسئله که حل نمیشه، درجا میزنیم، نمیدونیم مشکل ریشه مشکل کجاست. این مردان قاطع به شما بیم، من تجربه دولت آقای هاشمی یه تجربه داریم، مال زمان امامه، دو دوران خسروزیری آقای مهندس موسوی بوده با ریاست جمهوری از آیت الله خامنه ای، خب از توش اختلاف در اومد، اینکه دیگه ثبت در تاریخ از نم بودتون. بعد رسیدیم به بعد از امام، از مرحوم آیت الله هاشمی و ارزم به حضورتون که مقام معظم رهبری، دو نفری به هم نزدیکتر در جمهوری اسلامی نبودن. خب اونم میدونیم که در واقع از سال آغاز سال سوم رهبری از آیت الله خامنه‌ای و ریاست جمهوری آقای هاشمی مرحله به مرحله اختلافات، چون من خودم حداقل چند سالش رئیس دفتر رئیس جمهور بودم، در جریان خیلی از مسائلش هستم، اینا بروز کرده. دوره آقای خاتمی هم تکلیفش باز مشخصه.
بله.
دوره آقای احمدی نژاد که ظاهرا آقای احمدی نژاد روز اولین رئیس جمهوری است که در مراسم تنفیذ دست رهبری هم بوسید، ولی دیدیم انتهاش چی شد.
خب
دولت آقای روحانی هم به همین ترتیب، همین اتفاق افتاد. ما یه شوخی می‌کردیم، می‌گفتیم که رؤسای جمهور تو ایران یا باید مثل شهید رجایی شهید بشن، یا مثل از آیت الله خامنه‌ای به رهبری برسن که جایگاهشون محفوظ بمونه، والله همیشون
شاید آقای رئیسی مثال نقض این قضیه باشه.
حالا آقای رئیسی که حالا مسئله‌اش الان موضوع بحثمون نیست، در جای خودش قبول بحث خواهد بود. این یه مشکل، بس مشکل ساختار قانون اساسیه. مشکل دوم ببینید تو این
پس باز اینجا من یه نکته دارم مرشی، چون میخوام بحثا هی
حالا من یه نمای دوری الان بگم، به
تو سوال دارم سر اون بحث.
باشه من شما سوالاتتون که در اختیار من، در اختیار شما هستم، سوالاتتون جواب بدم. ببینید مسئله دوم مسئله حزب. دوستان اکثر مردم فکر میکنن که حزب یعنی یک مثلا نهادی که بیاد لیست انتخاباتی بده، اینم یکیشه، نمیخوام بگم نیست،
کارکرد حداقلی.
ببینید این کارکرد حداقلی حزب، حزب اساسش بر اینه که باید سیاست‌های درست، برنامه‌های درست رو مطالعه بکنه، آماده بکنه برای اداره کشور. ما یکی از معضلاتمون در جمهوری اسلامی اینه که تکلیف از نظر من که 40 سال تجربه سیاسی در جمهوری اسلامی دارم، هم معاون سیاسی استاندار بودم، نماینده مجلس بودم، دفتر رئیس جمهور، رئیس دفتر
معاون رئیس جمهور بودم،
انتخابات برگزار کردم، دو دوره خودم از مردم رأی گرفتم. من الان به شما بگم از نظر من الان محرز نیست آیا جمهوری اسلامی تک حزبی است یا چند حزبی است. ببینید الان من مثالش برمیگردم به گذشته، وقتی که در بعد از پیروزی انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی، آقای باهنر، آقای بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی بودن حزب جمهوری اسلامی تأسیس کردن، اصلا نام حزب جمهوری اسلامی با نظام جمهوری اسلامی یکیه، همه فکر کردن آقا این یه دونه حزب، و واقعا یه دونه حزب بود تا جایی که تونست جلو برد بعد متوقف شد. بعد از اون هم ببینید شما وقتی امروز میگیم 132 حزب داریم، یعنی حزب نداریم، کدوم حزب، کدوم برنامه، کدوم سیاست. خب وقتی که اون وضع قانون اساسی بود، این وضع احزابمون که حزب مستقر نداریم و الان حزبی که من دبیرکل حزب کارگزارانم، به احدی از مدیرانم و همکارانم کادرهام نمیتونم بگم آقا شما برید در انتخابات ثبت نام کنید، بلافاصله این پرسه که چون من تایید صلاحیت میشم میگم خدا میدونه. یعنی من حزب رسمی مورد قبول جمهوری اسلامی که پروانه رسمی هم دارم، نمیتونم کادرهامو از شورای نگهبان عبور بدم. خب این من چیکار میتونم در ساختار کشور بکنم؟ ببینید اینا مسائلی است که روی هم وقت اینا روی اثر. حالا در قضیه بین 97 بین 1396 و 98 شما فرمودید یه اتفاق مهم افتاد. اون اتفاق مهم چی بود؟ اتفاق مهمی بود که آقای دکتر حسن روحانی به هر دلیلی که خودش باید بذاره مردم توضیح بده نتونست از مهمترین دستاوردش که برجام بود دفاع بکنه. و وقتی که آقای ترامپ اومد برجام رو به هم زد، در واقع اون خیانت رو به ملت ایران کرد، خیانت رو به امنیت جهانی کرد. وقتی اون اتفاق
شما یعنی از ترامپ غیر از این انتظار داشتین روش خیانت؟
من از ترامپ غیر از این انتظار نداشتم. من از جمهوری اسلامی انتظار داشتم که متناسب با در واقع روی کار اومدن ترامپ در واقع برگهای مناسبش بازی کنه.
ببینید چیکار باید می‌کردیم؟
به نظر من آقای دکتر روحانی باید استعفا می‌کرد. ببینید وقتی ما آقای دکتر روحانی
یعنی 18 اردیبهشت 97 که آقای ترامپ اومد گفتش که برجام تمام،
همون روز من با آقای دکتر سید محمد خاتمی و جمع دوستان مشاورانشون که در یه جلسه بودیم گفتم که آقای روحانی سیاستش سیاست گفتگو بوده، سیاست گفتگو با این خطای استراتژیک ترامپ این به هم خورده. دلیل نداره که رئیس جمهوری که سیاستش سیاست گفتگوست بعد بیا در مقابل کسی که گفتگو رو به هم زده ما همون برگ بازی کنیم. ما باید برگ مناسب با
شما منتقد تصمیم های روحانی در
من
ادامه
نه آقای روحانی که خودش نمیتونست این تصمیم رو بگیره. این من میخوام بگم که ببین
کی تصمیم رو گرفت.
به هر حال آقای روحانی باید حتما باید موافقت مقام معظم رهبری رو میگرفت. حتما
نه یعنی میخوام شما مطمئنی که آقای روحانی موافقتشون داشت تو قضیه؟ مطمئنی شما؟
حتما رهبری موافق نبودن رئیس جمهور. ببینید رهبری در جمهوری اسلامی چون خودشون
میدید بچه‌ها یه آقای مشروطه من یه مقدار تو این قضیه بی‌تعارفم حقیقتش میخوام بحثمونم بحث واقعی باشه دچار کلی‌گویی نشیم. آقای روحانی بالاخره تضادهای خیلی مشخصی با رهبری در دوره ریاست جمهوریش داشت، به طوری که رهبر انقلاب یه موضوعی میگه فای روحانی ما جواب میداد و این بگو مگو خیلی عیان بود دیگه و حداقل در بحث ماجرای مذاکرات و اینا هم رهبر انقلاب اومدن صریح علنی گفتن آقا من سر خوته قرمزی داشتم اینا نقض شد. مردم این برجام نیست که من گفتم این مذاکره اصلا من خوشبین نبودم، بعد رفتن یه کار دیگه کردن با شروطی گفتم بزن اونم آخرش انجام ندادن. من برای همین خیلی بدبینم برخلاف شما که خیلی خوشبین فکر می‌کنید روحانی همیشه جو هماهنگ بوده با رهبری. من فکر می‌کنم که خیلی اینطوری نبوده، شاید ایشون مثلا خیلی کاری خوشش می‌رفت انجام داد بعد گردن یکی دیگه مینداخت، احتمالاً اینم اونطوری بوده. واسه همین حالا شما اطلاع دارید یا تحلیلتونه، ولی در صورت برام جالبه که آقای مرعشی میگید که آقای روحانی باید بعد از اون قضیه سیاست دیگه ایران مال میکنه.
نه من حالا عرضم ببین موضوع از نه میخوام به اون
یه یادآوری دیگه بکنم، یعنی بگم یه سال دیگه نه کافیه.
اصل ببین
ماجرای منقل و اینا رو میخوام بگم که رهبر انقلاب برشان گفتن که اگر ترامپ این کارو بکنه آتش میزنیم. آقای روحانی سخنرانی کرد گفت یه دفعه میخوام منقل، یعنی میخوام که تضادها رو روز فراموش کنه مرشی که به شما ما یه کار دیگه کرد برخلاف حرفای شما هم که قانون اساسی و اینا هم اختیارات داشت هم مسئولیت داشت هم ماشاءالله بیان خیلی.
حالا چون آقای روحانی این جلیس از خودش دفاع کنه منم
شما با ایشون رفاقت دارید درشون
رفاقت از خودش
شما اگه بیاید شما استقبال میکنید.
من سخنگوی آقای روحانی نیستم. مثلا ببین بالاخره اگر حالا یه سوال از شما میکنم، ببین اگر در جمهوری اسلامی حسن روحانی که قبل از ریاست جمهوریش 24 سال نماینده آقای خامنه‌ای بوده در شورای امنیت امید ملی
68-92،
از این 24 سال 16 سالش دبیر شورای امنیت ملی بوده. خب دبیر شورای امنیت ملی یعنی کسی که بعد از رئیس جمهور بیشترین ارتباط رو با رهبری داره. خیلی روشن هر دو هفته من چون دفتر رئیس جمهور اداره کردم اینا رو با دقت پیگیری کردم. ببینید هر دو هفته یک بار شورای امنیت ملی تشکیل میشه، بالاترین نهاد تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور
هم الان که هر هفته یه بار
حالا دیگه الان اخیرا نمیدونم. خب اون زمانی که ما بودیم دو هفته یک بار بود.
بله
آقای دبیر شورای امنیت ملی هر دو هفته یک بار با مقام رهبری ملاقات داره، هم دستور کار جلسه آینده رو به استحضاریشون میرسونه هم مصوبات جلسه قبل به تایید میرسونه.
بله
من از شما میخوام یه پاسخ نقضی بدم به شما. اگر در جمهوری اسلامی کسی که 24 سال نماینده آقای خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملیه وقتی میاد در موضع رئیس جمهوری، عرض کنم حضورتون، باز شما میگید که بدون نظر آقا میره به ارزان اجرا میکنه؟ خب اگر این هست که گفت بر پس بر اسلام و سلام، اگر آخوند، اگر روحانیون کشور و بزرگان کشور دیگه میگم از
نماد اسلام روحانی،
از نه نه از از حسن روحانی به رهبری که نزدیکتر نداشتیم، چطور اصلا روحانی چنین کاری میکرد؟
چرا نداشتیم؟ شما بچه اساسی میگیدشون نزدیکترین فرد بوده.
دارم میگم بهتون استدلال کردم، میگم 24 سال من که نگذاشتم اصلا روحانی رو در شورای ملی.
من یه مثال تاریخی تو ذهنم بگم جنجالی میشه، نمیگم، نه نمیگم دیگه.
خب حالا
شهید نزدیکترین فرد به شورای مرشی
چی؟
شهید رجایی نزدیکترین فرد بهش کی بود؟
شهید رجایی نزدیکترین فرد شهید، شهید با اون را که با هم شهید شدن.
نزدیک دیگری نشه به نظر شما؟
نزدیکتر دیگری
بلش کنید.
حالا
سراغ بحث بعدی.
عرضم اینجاست که ببینه اون شما میخواید کشمیری رو بگی، اون در اون جال نفوذی بوده، اون که در اون با آقای رجایی نزدیک نبود که کشمیری
دبیر شورای امنیت ملی من نبود آجا.
نه
تو شورای امنیت ملی
کارمند اونجا بود،
بلاخره تو شورای امنیت ملی کشمیر بودی.
حالا حالا بالاخره
وقت تعارف کردم. حالا
آقای روحانی هم خوشبختانه کشمیری نشد.
نه اصلا من اصلا آقای روحانی نیستش، من دارم میگم که بلاظ تاریخی احوال تو سطوح مختلف
هست. من میخوام بگم وقتی که ما به این نقطه میرسیم که آقای حسن روحانی بعد از 24 سال نمایندگی رهبری در شورای امنیت ملی در موضع ریاست جمهوریش در مقابل شما میگه در مقابل رهبری
من میگم رهبری حالا من گفتم خطوط قرمز نقض شده من که نگفتم
در مقابل رهبری قرار میگیره پس این یه نقضی تو قانون اساسیه اینو بریم درستش کنیم
نه من میگم چطور نتیجه گرفت این نقض قانون اساسی
حالا میگم ما با منتظر میشیم ببینیم آقای رئیسی عاقبت رو خیر میشه یا نه بعد وقت ما شاهدامون اضافه میشه حالا از این بگذریم ببینید من عرضم اینجاست که تحولات سیاسی اینطوری جلو رفت که بعد از انتخاب مجلس دهم
بله
و عرض کنم حضورتون که ریاست جمهوری دوره دوم آقای روحانی مردم از کارکرد مجلس و از کارکرد دولت یعنی اون رو رسما برداشت مردمی بود که آقای دکتر روحانی حرفای تو انتخابات مدت زده آقای نماینده کاندیدای مجلس بودن مطالبی رو مطرح کردن و نتونستن به خواسته های ما مردم عمل بکنن ببینید مردم رفتن تو موضع مردم قدرتن سیاسیون قدرت نیستن ببینید اون تکرار میکنه ما آقای خاتمی اون لیست اصلاح طلبان شورای عالی بقیه نهادها زمانی مؤثر واقع میشد که مردم دستنده باشه از همینجا میخوام برگردم به وضع موجودمون که الان شما قطعا علاقه مندید که در مورد منفعات مجلس صحبت بکنیم ببینید الان مهمترین مسئله ای که روی میز کشور هست چه در سمت نظام چه در سمت سیاسیون چه در سمت عرض کنم مردم این بریدگی مردم فاصله گرفتن مردم از یک ببینید خیلی حرف عجیبی است که شما نظام بیاد میگه آقا بیاید مردم در انتخابات شرکت کنید
بله
جمع زیادی از مردم نمیخوام بگم چه عددی شما الان نظرسنجی جدید نداریم بتونیم بگیم چه عددی جمعی میگن آقا اصلا ما نمیخوام از این حق استفاده کنیم یعنی حق قانونی و حق طبیعی خودشون رو اعمال نمیکنن چون احساس میکنن که اون جایی قبلی که بودن انتخاب کردن اون انتخاب به نتیجه درستی نرسیده این رو باید مداوا کرد این رو باید اصلاح کرد ببینید ما
من سوالم همینجا سوال من آره. می‌خوام با تجربه 94 تا 98 مجلس در واقع
دهم 11م
دهم در واقع که آقای لایجانی رئیس بودن لیست امیدم در تهران حداقل کامل پیش شد و همزمانیش با دولت آقای روحانی که بالاخره تفکری که شما حمایت می‌کردید حاکم بود در مجلس و دولت الان شما چه تضمینی برای هواداران خودتون حداقل دارید برای کسانی که علاقه دارن، علقه دارن با آقای روحانی، با آقای خاتمی، به مرحوم آقای هاشمی، به حزب کارگزاران که اگر هم اومدن دوباره رأی دادن، دوباره همون آش همون کاسه نباشه از نگاه خود شما.
ولی من شخصا
چه تضمینی که فرق کنه؟
من شخصا فکر میکنم که برای ایران زمان یک در واقع مهله جدید فکری و سیاسی فرا رسیده.
با چه ویژگی توضیح میدید؟
با ویژگی که بتونه در واقع با مشکلات واقعی مردم صادقانه برخورد بکنه
من شما صادقانه برخورد نکردید.
نه من میگم صادقانه، نه ما ببین ما یه جای کارهایی که نمیتونستیم بکنیم و نگفتیم نمیتونیم بکنیم، کارهایی که نکردیم و نمیدیم
بابا مساق سرشوخم
از مردم نمیدیم عذرخواهی کنیم بگیم ما این کارا رو
کجاها کارهایی رو میتونستین انجام بدید ندادید، یا برعکس بوده کجا بعد عذرخواهی میکردید نکردید، اینا رو مثال بزنید چون منظورم کلی گویی که بشه مخاطب
مثالش فراوونه. مثالش فراوونه. ببینید آقای دکتر روحانی دولت دومشون به هیچ وجه متناسب با رأی 24 میلیونشون نبود.
چی کار باید میکرد که متناسب باشه؟
آقای دکتر روحانی باید با خواستهای مردم خودشو تطبیق میداد.
چی کار باید میکرد؟ افراد رو باید عوض میکرد، سیاستاش
بله هم افراد رو باید تغییر میداد هم سیاست ها.
چه افرادی باید میامد؟
ببینید اساسا آقای دکتر روحانی باید میتونست ببینید شما خیلی جالبه برای شما که عبتون رو الان دوستان ما مثل آقای دکتر روحانی مدعی هن که اون اتفاقی که در مشهد شروع شد منجر به در واقع حوادث بهمن 96 شد خیلی حوادث تلخی بود. در 110 شهر ایران ما در واقع با اعتراضات سنگین مواجه بودیم. ببینید فاصله انتخابات خرداد 96 تا بهمن 96 کمتر از این حدود 6 ماهه.
دیما
6 ماه کمتر از 6 ماهه. خب چرا باید چنین حوادثی در کشور اتفاق بیفته؟ یه بخشش مال اختلافات درون نظامه. من قاطع باید به شما بگم ببینید من اینجا بخوام به این نکته اشاره کنم که نکته کلیدیه. ببینید ما ایرانی ها از اصولگرا و اصلاح طلب و عرضم حضورتون که جبهه پایداری و عرض کنم براندازی و هر نهله فکری و سیاسی که در ایران بخوایم باش فکر بکنیم ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم. اگر ایران دچار خشکسالی بشه، اگر ایران دچار کمبود آب بشه، اگر دریاچه ارومیه خشک بشه، اگر کویرها گسترش پیدا بکنه، اگر تغییرات اقلیمی ایران رو کشاورزیش رو زمین بزنه، هر اتفاقی که بیفته اصولگرا و اصلاح طلب و میانه رو و برانداز و اینا نمیشناسه. ما سرنشینان یک کشتی هستیم. چرا باید یه عده‌ای در کشور به دلیل اینکه حسن روحانی رو نمیپسندن بعد از اون که حسن روحانی 24 میلیون رای میاره در مشهد تظاهراتی رو ترتیب بدن برای تخریب روحانی دامنش کل جمهوری اسلامی رو بگیر؟
این از اون معمایی که من هیچ وقت نفهمم چی شد. من حالا جالب براتون بگم
خیلی روشنه. ببین گفتن آقای علم
در مشهد بگی شما بگی
گفتن آقای علم الهدا جمع کرد ملت رو صبح به عنوان مرگ بر روحانی.
خب
گرونی شده آقا مرگ بر روحانی. خیلی خوب
اصلا واقعیت
رفت... داشت آره واقعاً واقعیت داشت. رفتن
تکذیبش
کردن. آره تکذیب که راحت میشه تکذیب کنه. رفتن رفتن نماز رو بخونن بیان برای نماز تعطیل کرد. رفتن نماز بخونن بیا برگشتن اون جمعیت معترضه شکل دیگری پیدا کرد.
حالا یه چیزایی مرشی خدا وکیلی بین و بین الله صادقانه یعنی خود شما به عنوان کسی که 8 سال استاندار بودید، 8 سال نماینده مجلس بودید، معاون رئیس جمهور بودید، یه انواع سمت‌ها رو شما حضور داشتید، یعنی رجل سیاسی هستید، باورتون میشه همچین چیزی که یعنی مثلا یه امام جمعه توی شهر ایران میاد یه تجمعی رو مثلا علیه دولت شکل میده، هرچند آقای علامه تکذیب کرد خیلی‌ها که اونجا رو گفتن هیچ خبری نبوده، بعد از اون ور یهو چنان قدرت های علم الهدا داره که در عرض دو روز کل کشور میرزه به هم، بعد تبدیل موج براندازی میشه. یعنی علم الهدا اینجا براندازه.
من به عنوان کسی که 100 ماه استاندار کرمان و رئیس شورای تامین استان بودم به شما میگم جمهوری اسلامی وقتی که نهادهاش با هم دچار اختلاف نباشن قدرتمندترین نظام سیاسی است و هیچ اعتراضی از گوش و کنار جامعه بلنده میشه. ما هر جا من تو زمان استانداری خودم چند تا اعتراضات وسیع بوده منجر به عرض کنم حضورتون که خرد کردن فرمانداری و فرار فرماندار اینا اتفاق افتاد در برتسیر و در جیرفت. جیرفت دو بار رفت، برتسیر یک بار. من خدمت شما به عنوان تجربه میگم تمام این موارد اینطوری جاییست که نهادهای خود حکومت با هم اختلاف دارن.
اصلا من میخوام بگم یعنی شما معتقد اون اتفاقات 96 که یا تو شهر دیگه هم اومد از مشهد واقعا شروع
شد؟ بله شروعش از مشهد بود. ببینید شما ببینید نکته که الان وجود داره اینه که یک بخشی از جامعه معترضه، بخشی از جامعه عصبانی، از کوچکترین فضایی که براش به وجود بیاد استفاده میکنه. ببینید مگر شما الان حوادث 1401 هم که بررسی بکنید مگر چگونه جلو رفت؟ ببینید
من اصلا چرا قبطر نشه 98 مثال نمیدونم.
98 هم
که ببینید مشکل
98 که فاجعه
اصلا مشکل ما همون فاجعه است که آقای روحانی میگه من خودم فهمیدم امروز بنزین گرون شد برام میخندم.
98 فاجعه است از همه جهت، 96 فاجعه است، 1401 فاجعه است. ببینید
من دارم معاشی، ببین من بذار نرمم سریع‌تر بگم. عذرخواهی می‌کنم خدمت شما، ولی از سر شما تشکر می‌کنم. ببین آقای معاشی، من یه مسئله اینجا نمی‌تونم بپذیرم، یعنی احساس می‌کنم شما یه مقدار سیاسی دارید بهش نگاه می‌کنید. شما چطور یک مسئله‌ای که آقای احمدی تکذیب کرده، خیلی هم میگن نبوده، ولی اصلا ما میگیم اصلا بر اساس ذبات شما دوز آقای علم‌الهدی اومده جمعیت توی علی آقای روحانی سال 96 جمع کرده گفته در اعتراض به گرونی شعار بده علی رئیس جمهور، این شد علت آشوب تو کشور. بعد از اون ور نقش رئیس جمهور ما تو سال 90ش خیلی اصراری نداشت ببینید.
نه کاملا میبینم
آقا یه مدل شبیخونی های روحانی پادگانی سرهنگی بود که بنزین گرون شد، من خودم نمیدونستم و بعدش هم کشور به اون وضعیت افتاد.
در 98 برای بحث بنزین آقای جهانگیری معاون اول یه جلسه رو دعوت کرد، منم در اون جلسه بودم
برای بحث گرانی بنزین، یعنی قبل از اینکه انجام بشه.
قبل از انجام
چه روزی بودین؟
این مال دو سه ماه قبل از اجرای.
بعد آقای روحانی میدونست اون موقع این جلسه رو؟
ایشون مشورت که با آقای روحانی گزارشش داد. بعد چطور میدونست؟
پس اون حرف دروغ بود یه مسئله جون فهمم. دو ماه قبلش
نه 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 اون کارو آقای روحانی فرمودن صرف زمان اجراش قاید نگه، نه اینکه مصوبه دادن. ببینید آقای دکتر جهانگیری جلسه گذاشت، من در جلسه تنها کسی بودم که با قاطعیت با هر نوع دست دادن به قیمت بنزین مخالف بودم. دلیلم داشتم، گفتم آقای جهانگیری کشور از دلار 3000 تومان شیفت کرده به دلار 15000 تومان، 5 برابر شده قیمت دلار تحت تاثیر خروج آمریکایی‌ها از برجام و تحریم‌های سنگینی که اعمال کردن به عنوان تحریم‌های حداکثری. گفتم این مردم به اندازه کافی در فشار اقتصادی قرار گرفتن، دخل و خرج مردم به هم ریخته، شوک جدید وارد نکنیم. من جزو مخالفین این امر افزایش قیمت بنزین بودم، ولی اگر قرار بود این افزایش اتفاق بیفته باید تمهید مقدمات بیشتری میشد. حتما مدیریت دولت در این موضوع منجر به یک فاجعه انسانی بزرگ شد. بالاخره هنوز آخرش هم هیچ نهاد رسمی نیامد در کشور بگی بالاخره چند نفر کشته شدن. ببینید شما الان در تلویزیون مرتب میاید اتفاقات پاریس رو گزارش میکنید، درست هم هست که اونجا بالاخره یه عده مردم معترضن رفتن ماشین آتش دادن. آقا میگه که اونجا 2000 تا اتومبیل آتش گرفته، اینقدر فروشگاه غارت شده، یه آدم کشته شده. یعنی پس یک کسی داره صحنه رو مدیریت میکنه، یک کسی داره در واقع برخورد، یعنی میدونه چطوری باید اعتراضات رو مدیریت کنه. حتما ما اشتباهات
من چیکار می‌کردید؟ شما جای روحانی رئیس جمهور بودید تو اون شهر چیکار می‌کردید؟
من بنزین گرونه می‌کردم در استان.
برای کسری بودجه و خرج دولت چیکار می‌کردید؟
برای کسری بودجه می‌رفتم باش در واقع جدیت وای می‌سادم مسئله برجام رو دوباره احیا می‌کردم. آقای دکتر روحانی در سال 1398 قادر بود در جلسه‌ای که رفت به نیویورک و آقای اون در اون سال آقای خانم مرکل و آقای عرض کنم حضورتون رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون رفتن اونجا که میخواستن قانع کرده بودن حسب گزارشاتی رسمی که وجود داره که آقای ترامپ و آقای روحانی با هم یه سلام علیک بکنن و اون تحریما رو برداره.
یعنی سلام علیک کردن تحریما رو برمی‌داره.
آره این چیزیه که آقای ظریف میتونه ازش
بپرسه. شما باور می‌کنید؟
من بله باور می‌کنم.
به نظر شما دیگر... بذارید صحنه رو من ترسیم آقای روحانی.
من جای آقای روحانی.
ترامپ سلام علیک کردن تحریما لغو میشه. بله. قبول دارین حرفو؟
من بله قبول دارم.
آقا می‌دونید این جمله رو؟
ببین میگم دو تا رهبر اروپایی پاشتالون بودن که هم یه جوشکاری رو بکنن.
نه انقدر ساده است معادله چی؟ سلام جوش تمام
میشد. آقای دکتر حسن روحانی من جاش بودم این امضا میکردم.
خب
میومدم ایران ولی که منو برکنار کن.
خب یه سوال آیه ارشد خدمت شما که دو تا بحث بود، یکی اینکه شما گفتید ایشون باید استعفا میداد سال 97، الان میگید 98 میشد احیا
کرد. خب نکرد استعفا وقتی که ببین در این دو مقطع داشتیم، ما سه تا مقطع داشتیم، یکی بعد و کاری که آقای ترامپ کرد
بعد اردوش 97
اردوش 97 ما فکر میکرد دولت آقای دکتر روحانی فکر میکرد که میتواند با مذاکره با ترویکای اروپا، انگلیس و آلمان و فرانسه میتونه در واقع حریف تحریم‌های آمریکا بشه. ببین این تجربه باید از حق نباید بگذاریم، این تجربه در کشور نه در کشور در دنیا نبود. ببینید یه تجربه تحریم شورای امنیت وجود داره در دنیا، سخت‌ترین تحریم شورای امنیت در دنیا تحریم‌های عراق در زمان صدام که نفت در مقابل غذا بعد از اشغال کویت. در ایران به نقطه در تحریم‌های مسبب شورای امنیت ما نرسیدیم به نفت در مقابل غذا، خیلی شرایطمون بهتر بود. خب
فهم کنید واقعا میرسیم، یعنی فهم کنید ایران همون عراق بود که میتونستن نفت در غذا.
ببینیم ما رسوندن ما رو به همون کف، یعنی ما رو بهمون اجازه داده بودن 1,200,000 بشکه نفت بتونستیم صادر بکنیم زمان اوباما، وقتی که برجام در واقع هنوز برجام هنوز به تایید نهایی نرسید.
سند حرفتون چیه که اونا 1,200,000 اجازه داده بودن؟
خب برای که ما 1,200,000 صادر می‌کنیم، اونا مانع نمی‌شن، پولاشون برمیگشت.
چون فکت‌هایی وجود داره که اونا تلاش کردن به صفر برسونن، نتونستن. ما آرام آرام آوردیم بالا
خودشون.
خب بگید سندش
غیر واقعیه.
شما سند حرفتون بگید.
وزارت نفت می‌تونی سوال کنی، بانک مرکزی می‌تونی سوال کنی.
اینی که من به شما میگم به نقل از دبیر شورای امنیت ملی دولت قبل از آقای روحانی جلیلیه که میگه ما در شرایطی دولت رو تعیین کردیم 1,450,000. آقای
جلیلی حرفش مستند نیست. ببینید
حرف شما مستنده؟
بله حرف من به
استقرار چه اساسی ایشون مستند شما مستند؟
حرف میگم بخاطر اینکه حرف دارم به شما میگم، در دولت اوباما قبل از اونی که تحریم های مسبب شورای امنیت اعمال میشد، ولی امریکایی ها با 1,200,000 بشکه نفت صادرات نفت ایران که پولش هم میومد، یعنی چینی ها میخریدن دیگه، تعارف
کردن،
هند هم میخرید پولشو میداد.
تو اینه شکی دارن که اونا تا 1,200,000 اجازه از کجا اومده؟
چی؟
اینکه اونا تا 1,200,000 اجازه میدادن از کجا اومده؟
این یک توافق غیر رسمی بود. اینو
میگه سند بگید حداقل بقیه برن
سند از اونها. آقای وزارت خارجه میتونه از شما از وزارت خارجه، از وزارت نفت و از بانک مرکزی خیلی ساده شما حرف کن فردا استعلام کن اونو بهتون مینویسه.
پس من اینو امیدوارم که اصلا
حتما بره حتما استعلام کنید.
خب
ببینید بعد که آقای ترامپ اومد، اینو خواستم به شما بگم. ببینید ترامپ که اومد تحریم هایی که اعمال کرد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نبود، تحریم های دولت امریکا بود.
خب
هیچ تجربه ای تا قبل از این تحریم فشار حد اکثری ترامپ، هیچ تجربه ای در دنیا نبود که دولت امریکا قادر باشه در شرایط تحریم حد اکثری فشاری به اقتصاد ایران بیاره که هیچ وقت در تحریم های شورای امنیت نیومده بود. یعنی ما رسیدیم در تحریم های در فشار حد اکثری ترامپ رسیدیم به زیر 200,000 بشکه صادرات نفت. دقت کردیم و پولاش هم هنوز داره، امروز پولایی که اون وقت بلوکی شده در کره
شما الان اینجا معتقدین که اگه آقای روحانی و ترامپ سلام با هم میکردن تحریم ها لغو
میشد؟ نه من نمیگم، من میگم دو رهبر اروپا، نه به یه سلام کردن، دو رهبر اروپایی
مکرون و
عرض کنم حضورتون آقای خانم مرکل رفتن در سازمان ملل در اون سال که بتونن بین آقای روحانی و آقای عرض کنم حضورتون که ترامپ بتونن وساطت کنن و این رسید به نقطه ای که اینا میگفتن اون دوتا رهبر اروپایی گفتن که ما قانع کردیم ترامپ و یه سلام علیک آقای روحانی و آقای ترامپ باعث میشه که تحریم ها رو تعلیق کنه نه لغو کنه، تحریم ها رو تعلیق کنه، حالا بشنن گفتگو کنن برای احیای برجام.
شما خودتون اینو باور میکنه؟ یعنی مطابق تضمینی داشت
ببینید تضمین که ببینید شما یه نکاتی
ما اگه تجربه داریم صحبت میکنیم
یه نکاتی رو تو ایران مرسوم شده، این نکات با ترمای شناخته شده روابط بین الملل سازگار نیست. هیچ تضمینی در هیچ معاهده بین المللی یا معاهده دو جانبه ای وجود نداره، یعنی هیچ وقت هیچ معاهده ای هیچ توافقی نمیتونه حقوق کشورها و حقوق ملتها رو کم رنگ بکنه. شما امروز میرید توافق میکنید، فردا تصمیم بگیرید از این توافق خارج بشید، پروتکل داریم اعلام میکنید، 3 ماه مهلت میدید، 2 ماه مهلت میدید، انجام روابطتون رو قطع کنید، قطع میکنید. ببینید اینا چیزایی نیست که تضمین بردار باشه. تضمین
خب پس همین با تضمین که تضمین وجود نداره، خود شما میگید چه تضمینی وجود داشت که اگر اون اتفاق میافتاد ترامپ دوباره زیرش نزنه؟
خب چه ضرری میکرد ایران؟ یعنی ایران
دوباره باید تحقیق ببینید باز اون میذاره از تحقیق
عزیز برادر ببینید شما 5 ساله
من یه مثال بزنم شما
بله
باشید عرض شود که فرض کنید که این گوشی موبایل شماست، مثلا
مال شماست، مال من بیرونه،
فرض کنیم حالا گوشی شما احتمالاً بیشتر از این نمیارزه، فرض کنیم که این مثلا 50 میلیون پولشه، مثلا میگم چون گوشی شماست گفتم این انقدر نمیارزه، ولی مثلا شما اینو به من میفروشید 1 میلیون تومان، من اینو از شما میگیرم، پولشو حالا به شما نمیدم، بعدم میذارم میرم بیرون، بعد شما میگید یه مزاحم اومد خارج شد تا زد توافق، دوباره یه سال دیگه من دوباره میام میگم خب آقای مرشد تضمینم که وجود نداره، یه گوشه دیگه هم شما دارید.
برادر حزب الله من
چه این قرار تکرار بشه؟
برادر حزب الله من ببین ما 5 ساله
خب
که در خدمت جناب علی علی نشستیم،
در خدمت من 5 ساله
این ملت الان جی نشستیم، 5 ساله که این ملت ایران داره تورم بالای 45% رو تحمل میکنه. ببین اگر گفت که آخوندا میگن که اگر
جواب سوال
من نمیدم به شما، دارم میگم میگم چه ریسکی داشته باید اگر آقای دکتر روحانی این ملاقات رو یا این گفتگو رو یا این سلام علیک رو انجام میداد منجر به رفع تحریم هم نمیشد، مگه ما چیزی از دست میدادیم؟
بله چی از دست میدادیم؟ شما میرید دوره تعهد میدید اون
دوره که شما میخندید یه سلام علیکم مگه تعهد
نه شما مثلا برشید جدی شوخی میکنید یا
جدی میگم
شما حرف پومپئو یادتون رفت اون 12 بندی که برای مذاکره با ایران گشته بود، گفتید منطقه حقوق بشر موشکی همه اینا رو میدید بعد توافق میکنیم باهاتون، تازه بازم تضمین نمیداد که تحریم رو کامل برداره، یعنی شما دارید میگید ما اون کارو بعد میکنیم، حالا این بار میگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم برجامه کسری دادیم، برجامه 2 موشکامون اینطوری بشه، منطقه اینطوری
بشه، حالا ببینید الان که
بعد شما میگید چه اتفاقی میفته؟ خب
الان که رسیدیم به همون نقطه‌ای که الان داریم التماس میکنیم درست و درست نمیشه که همون نقطه‌ای که
میشه بگید
4 سال همون نقطه‌ای که سال بهمن 1390 از کنم 9 آماده بودیم برای احیای برجام، با امریکاییام توافق کرده بود آقای عراقچی، نکردین، الان داریم چیکار داریم میکنیم؟
چرا عراقچی توافق نکرد؟
الان رفتیم حالا داریم با وساطت قطر کارو میکنیم. چرا با
اتفاقا یه مثال خوبی زد آقای مرشی، الان تو ماجرا قطر چه اتفاقی افتاد؟ یه پولی از ایران معادل حالا میگن 6 میلیارد دلار آزاد شد، اجازه بدید دیگه 6 میلیارد دلار آزاد شد نشد، الان میگن قرار آزاد بشه یا داره کارش انجام میشه،
در یک آزاد شد که از بانک‌های کره
اجازه بدید، در یک از توافقات قبلی بحث این بوده که همون دوره که شما خیلی فکر کنید دوره خوبی بوده قرار بوده ما برگردیم به غنی‌سازی 20% 1 تا 2 میلیارد دلار آزاد بشه، الان ما توافق چرا ما الان نه تعهد هسته دادیم نه هیچی، 6 میلیارد هم گرفتن
چه چیزی نی. اولا که ببینید این 6 میلیارد دلار همون وقت هم همش آزاد میشد، بعدم الان که آزاد شده اینطوری است برای که فردا دور مردم انتظار دارن بیا تو سفره شون، این دوباره از کره منتقل شده به یک بانکی در قطر، شما قراره که کالاهایی که مشمول تحریم های امریکا نیست بخرید از این پول استفاده کنید، دوباره غذا و دارو
نه خب این آقای روحانی من قرار دلار دارن داخل کشور
هم یادتون باشه
اون موقع هم این نبوده، خدای همتی اینو گفته گفته در دوره ما هم همین بوده،
من به عنوان یک ایرانی عرض میکنم خدمتتون چرا باید در دستگاه دیپلماسی ما در سیاست خارجی ما به نقطه‌ای برسیم که یک کشورهای بسیار بسیار محترم ولی در مقابل کشور ایران و در مقابل ملت ایران بسیار کم حجم و کوچیک باید واسطه ای ما بشن؟ چون ما چه ضعفی داریم؟ ما چه کار میخواییم بکنیم؟
آره برشی شما سالها وقت داشتین این مسئله رو حل بکنیم، یه طوری میگید انگار که مثلا تا الان کشور 44 سال دست رئیسی بوده،
خودت هم میدونی که سالها ما و اختیار نداشتیم، همون
نکته اگر اختیار نداری چرا میخواد در مجلس بیاد؟ این سوال اساسیه.
برای اینکه میخوایم بیان
بعد دولت ها حداقل میشد 3 دهه
اصلا ما رو تصمیم نگرفتیم در مجلس بیاد. ما رو تصمیم اون گذاشتیم ببین الان که در خدمتتون هستیم نظام محترم جمهوری اسلامی یه شوک وارد کرده، یه قانونی رو که مدت طولانی در دست بررسی در شورای نگهبان و در مجمع تشخیص بوده رو اومده ظرف دو هفته نهایی کرده، ابلاغ کرده، هنوز ابلاغش امضای آقای رئیس جمهور مرکبش خشک نشده، آگهی کرده که بیاید ثبت نام کنید. همه سیاستمداران ایران از اصولگرا و میانه رو غیر از جبهه پایداری و این دوستانی که الان حاکمن، بقیه رو همه رو غافلگیر کرده.
الان غافلگیریش به
چه صورت؟ غافلگیری هنوز کشور فضاش فضای انتخاباتی نیست.
اون که پیش ثبت نام
شده. از اون پیش ثبت نامی که بعدش دیگه کسی حق نداره بدون اینا بیاد جلو.
حالا
همینجوری الان دارم به خدمت شما میگم. الان دارم شما اگر واقعا جمهوری اسلامی دنبال مشارکت حد اکثری مردم هست،
خب
باید این رو اصلاح بکنه. باید بذاره 4 ماه دیگه دوباره ثبت نام مجاز باشه. مگه میشه شما بگید پیش ثبت نام غافلگیر کنید سیاسیون رو؟
نه غافلگیر کنم، مگه مثل صبح جمعه گفتن که وقت تمومه الان داره
این همونه، یه چیزی از اون بالاتره. برای که صبح جمعه یه حادثه بودی 4 سال سرنوشت
کشته ولی الان دارن میگن آقا ثبت نام کنید یه هفته وقت
شدید. خب از
دیتانم اینترنتی
جنابالی نه ایش وقت رأی از مردم گرفتی، نه ایش وقت انتخابات برگزار کردی. کسی که روبروی شما نشسته انتخابات برگزار کرده، رأی هم از مردم گرفته، خب در همه انتخابات هم فعال بود و حضور داشته. بنده دارم خدمت شما قاطع میگم تا فضا ببینید، الان یکی از موضوعات مهم نظرات رهبری محترم در در نطق نوروزیشون گفتن که انتخابات رقابتی، مشارکت از مشارکت بالا نگونه، مشارکت سلامت امنیت.
بله
در نطقشون در حرم امام فرمودن که امسال می‌خواستم راضی به انتخاباتم صحبت کنم، به فرصت دیگه‌ای موکول می‌کنم.
بله
هنوز رهبری نظراتشون رو نگفتن راضی به انتخابات آینده. این مهمه، بالاخره ببینید ما که نمی‌تونیم خارج.
حالا شما فکر کنید ممکنه یه جمله بگن که یهو شما تصمیم شرکت نکنید تو انتخابات؟
نه بس شرکت نکردن، بس این که بالاخره باید یه جبهه سیاسی، شخصیت‌های سیاسی باید براشون محرز باشه که رهبری چه در واقع برای مجلس آینده چه تدبیری دارن.
اینایی که شما میگید یه راه حل ساده داره، الان شما همه اعضا حزبتون میتونن پیش ثبت نام بکنن اگر مدرک فوق لیسانس و نظام مدرسه داشته باشن، بعد برای ثبت نام اصلی تصمیم بگیرن برن.
من پیشنهاد میکنم شما بیاید یه هفته دبیر کل حزب کارگزاران بشو، من یه هفته بیشتر یه هفته جابت نمیدم. خب یه هفته اونجا من میام مجری تلویزیون میشم، شما بیا اونجا کار انجام بده. ببینید فضای انتخاباتی باید شکل بگیره، در واقع سیاست‌های کلی باید روشن باشه. الان من که دارم خدمت میگم دارم واقعا بر اساس فکت واقعی میگم، اگر جمهوری اسلامی میخواد این معضل رو حل کنه، یکیش اینه که این پیش ثبت نام رو باید در واقع اختیاری کنن، بذارن در موقع ثبت نام اگر کسانی از شخصیت‌های سیاسی یا مردم عادی فرق نمی‌کنه در اون مقطع به این نتیجه رسیدن که شرایط برای انتخابات مهیاست، میخوان بیان وارد بشن، باید بتونن وارد بشن. این یک حداقلی است که من دارم توصیه میکنم. مطلب دوم همین روندی است که در روابط خارجی و رغم اینکه انتقادم ممکن بود ولی ما اصلش قبول داریم، یعنی شما البته نقد داریم، ما میگیم که ایران دو تا در عرصه سیاست بین المللی دو مسئله داشته، یکی سیاست‌های بین المللیش که منتهی میتونسته بشه به رفع تحریم‌های کامل از ایران که حالا شدنی
چرا تو 8 سال نشد؟ اینم یه سوال دیگه.
عرض ما 8 سال که اصلا
اگه راهشو بلد بودی چرا نشد؟
قربون شه این مایت گران، اصلا برجام که محصول آقای دکتر روحانی دولت اولشه.
تحریم‌ها رو لغو کرد.
بعد تحریم‌ها لغو شد.
بچا تحریم هستی باقی مون.
از تحریم‌های هستی کجا باقی مون؟
مثل یوترن چرا باقی مون؟ تحریم چرخ دلار.
نه چی تحریم چی؟
تحریم یوترن شنیدید اسمشو؟
یوترن
یعنی تحریم چرخ دلار که 2008 به بهونه هستی ما شد. چرا باقی مون تو برجام؟
حال ببین اینا من فعلا کارشناسی بوده نیستم ولی به هر حال همین الان هم در خدمت شما نشستیم. جمهوری اسلامی هیچ سندی معتبرتر از برجام دولت اول آقای روحانی نداره،
والا
نداره، هیچ سند دیگه نداریم ما تو دنیا به اندازه برجام معتبره. شما اصلا متوجه اهمیت برجام یعنی خودتون
شما میدونی؟ که میگید کارشناسش نیست بعد میگید معتبره.
الان میگم شما یه دونه یه سوال فنی میکنید ممکن بلد نیستم. ببین
آخه شما چطور سوال فنی رو بلد نیستید ولی میگید کارشناسش هم نیست ولی میگید معتبرترین؟ این سوال دیگه
کلیات دارم دیگه. این کلیات برجام یکی از دستاورداش چیه؟
بگید
اینه که شما 5 تا قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت داشتید که اینا طی یک قطعنامه لغو شد.
این حرف قطعا دروغ و غلط.
قطعا دروغ نیست. چرا دروغ؟
اسنپک چیه؟ شما بگید اگر اینه اسنپک چیه؟
اسنپک
اگر لغو شد چطور میتونه برگرده؟
چرا اسنپک داره انجام نمیده؟ اسنپک انجام
نمیده. شما به من بگید بند 37 اگر لغو شده یعنی چی؟ بند 37
قطعنامه شورای امنیت یه قطعنامه اومد جایگزین شد او 5 تا قطعنامه قبلی رو رفع کرد. یک
همین یه دونه رو حلش کنم.
همین
یه دونه. اجازه بدید. آقای مهدی ببینید من مشکلم تو این کشور میدونید چیه؟ ادعاها بزرگه کسی ثابتش نکنه. همین یه دونه رو من میگم امشب حلش بکنید.
اسنپ‌بک یعنی اینکه کل برجام متوقف بشه. اعضای توافق پنج بلاوی یک برجام بخوان کلشو در واقع تعهدات برگردن. ایران هم کل تعهدات
برگردن. شما خوندید متن قطعنامه برجام
بله.
یا نه؟
5 تا قطعنامه
برای خوندن
چه نخوندم من نخونده باشم.
ببینید خب چیه بند 37 اینو من
نه اهم این نقاط مهم ببینید الان ما یه واد آی عراقچی بیارید ببینید
بعد آی عراقچی ما دعوت کنه بیان خوبه
حتما
میام میخوام بگم که الان شما یه ادعایی دارید این ادعا چند ساله به اشتباه داره تکرار میشه اما واقعیت نداره. من میگم آقا شما میگید که ما طبق برجام
صالحی ببین
شما میگید طبق برجام قطعنامه‌های قبلی لغو شد. من میگم اگر لغو شد چطور امکان بازگشت داره؟ اینکه لغو شده چطور میتونه برگرده؟ اینو من بگم
وقتی کل برجام متوقف میشه اونا برمیگرده.
یعنی چی؟ اینو توضیح بده.
ببینید اسنپ بگ یعنی اینکه در واقع ایران به تعهداتش اگر عمل نکرد 5 عضو 5 به علاوه 1 اختیار داشتن
خوب.
که از اسنپ بک استفاده کنن یعنی بگن آقا برجام متوقف برمیگردیم به پرونده شورای امنیت.
احسنت. این آیه به معنی لغو تحریم است
بله.
به معنی برگشت
بله.
پذیری هست اینا
بله. بله.
تو بهش میگی لغو
عرض میکنم. ببینید شما یه وقت دارم به شما توضیح دادم که همه معاهدات بین المللی برگشت پذیرن
خوب.
ببینید شما یه سر تو ایران اومدید هی تبلیغ کردید که آقا ما ضمانت میخوایم. ضمانتی در روابط بین الملل وجود نداره. روابط بین الملل بر اساس منافع.
من به تو میگم ضمانت چطوریه؟
شما اصلا ضمانتی وجود
نداره. مثال براتون میگم.
مثال بزنید.
شما فرض کن تو برجام ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم پیش پیش تعهداتمون انجام دادیم. بعد وایستادیم تا اونا لغو تحریم انجام بعد نشد. خب این یعنی ضمانت شما گام به گام برید.
حالا عرض میکنم.
این کارو انجام این یعنی ضمانت. یعنی قدرت در برابر قدرت یعنی متوازی.
من دارم کلی.
البته با اسنپ‌بک اون نرش. ببینید من عذرخواهی میکنم. بحث باید فنی باشه. بحث دوره اینکه حرفای کلی زده بشه. به نظر من گذشته شما
حالا شما این الان که از موضوع بحث ما خارج
نشه
شما آقای دکتر صالحی
شما بر اساس نکات واقعیت نده یه ادعایی رو میگی
شما آقای
بعد در اساس
من حالا بر راه حل بد میدم ببین شما
من میگم اصلا شما مگه نمیگید آقای مرعشی مگه نمیگید قطعنامه شما الان لغو شده بود طبق برجام
شده همین الان لغو
شده دیگه
همین الان لغو شما مشمول
اصلا من میگم این چطور من اصلا اسنپ‌بک میذارم کنار که یه مسئله جدیه که من میگم به لحاظ حقوقی دقیق صحبت کنیم چیزی که لغو میشود قابلیت بازگشت ندارد. حالا شما میگید نه این دوتا یکی چیزی میتونه هم لغو شن قابلیت بازگشت باشه این قضاوتش با مخاطب و کسی که برام من 36 رفت برام مگر این چیز دیگه ما تو قطعنامه قبل از برجام که 5 تا و 6 تا بودش یه سری تحریم‌های علم اعمال شده بود مثل تحریم‌های تسلیحاتی تحریم‌های موشکی تحریم‌های دیگه خب اینا که یه بخش زیادیش تو همون قطعنامه 23 که شما یه باعث لغو تحریم‌های قبلی شده بود اومده بود
نه
خب
مشخص نبوده
من مثال میذارم
حالا ببینید این
تحریم تسلیحاتی 5 سال تحریم موشکی 5 سال
لغو تحریم تسلیحاتی رو لغو ببینید
آقای مرعشی همین الان تو قطعنامه 23 اینا اومده شما بعد چه اساسی میگید لغو شد میشه بگید کجای قطعنامه لغو شده ببینید
جناب علی لطف کنید آقای دکتر صالحی
خب
آقای دکتر ظریف
بله
آقای عراقچی رو دعوت کنید آقای جلیلی هم که این حرفا رو تو ذهن جناب علی کرده
نه من متن برجام
رو
با جلیلی هستم متن برجام
گوش شما همتون بالاخره با اون آیت اللهتون آیت الله شما
متن برجام رو بخونید یا حق با اینه یا حق با
اینه آیت الله شما تو برجام آقای جلیلی اونم بگیم بیاد یه میزگرد بذاریم بحث کنیم حالا من بحثم به سر انتخاباته ببینید الان به هر من داشتم این توضیح میدادم براتون که ما دو مسئله داشتیم یه مسئله بین المللی یه مسئله منطقه‌ای
خب
من تصورم بر این بود که حتما شروع حل و فصل مسائل بین المللی و منطقه‌ای ما باید از مسائل بین المللی باشه چون وقتی که شما گفت چون که 100 آید 90 هم پیش ماست
بله.
ما اگر تمرکزمون رو میگذاشتیم نمیدونم شدنی هست یعنی من اصلا نمیخوام دارم به عنوان یک نقد فقط عرض میکنم تمرکزمون رو میگذاشتیم روی مسائل بین المللی خود به خود مسائلمون با عربستان و کشورهای منطقه به راحت تر حل و فصل میشد حالا از این ور شروع کردیم اشکال نداره، من میگم این رو جدی بگیرید، این از موضوعاتی است که یعنی حل و فصل مسائل شما با ما نتونستیم با عزت حل کنیم، شما برید با عزت حل کنید خب، ولی حل کنید. این انتظار مردم ایرانه، مردم ایران میخوان ببینن دستاوردهای دولت آقای رئیسی رو. شما آقا FATF رو تعیین تکلیف کنید، این که ایران و میانمار و کره شمالی سه کشور فقط باشن در دنیا که در لیست سیاه FATF هستن، بانکای چینی هم با شما کار را دلیزن بکنن، بانکای روسی هم
حالا شما رو معامل وزیر خارجه رد کرد، گفت بانکای چینی بدون FATF تا با ما کار میکنن خوبم کار میکنن، میخوام ما هم بهتون میدیم
ان شاء الله که
آقای مهدی صفری در همین برنامه گفت
ان شاء الله که خیرش آقای صفری و شما و آقای رئیسی ببینید. ولی اگر میخواید ملت رو بسیج کنید تو انتخابات، اگر میخواید مجلس مؤثری تشکیل بدید، اگر میخواید شخصیت های تراز اولی بیان در مجلس کمک کنن به دولت، کمک کنن به نظام، کمک کنن به رهبری، باید مردم رو قانع کنید. قانع کردن مردم خیلی خیلی سخته، باید یک سری اصلاحاتی رو در واقع جمهوری اسلامی انجام بده که اون اصلاحات مردم رو امیدوار کنه.
چه تضمینی هستش کسانی که به لیست امید آقای روحانی رأی دادن دوباره بیان پای صندوق به لیست آقای مرعشی اصلاح طلبا و جریان اصلاحات و اعتدال رأی بدن اما دوباره دچار سرخوردگی نشن؟ چون شما صراحتا گفتید قدرت دست رهبریه، مسئولیتش با دیگران. البته من طبیعتا نظر شما قبول ندارم ولی ادعای شماست، میخوام ببینم که اصلا فرض کنیم اینطوری، خب چه تضمینی دوباره بیان رأی بدن و این اتفاق تکرار نشه؟
خب من خاطر معصوم دعوت نمی‌کنم،
از کی شما دعوت
می‌کنید؟ ما هیچ کس دعوت نمی‌کنیم
از نامزدها یا مردم
به لیست ما رأی بدیم. ما اومدیم در حزبمون سیاستمون برای این گذاشتیم، گفتیم من چی گفتم مگه؟ گفتم ملت ایران به داد خودتون برسید، از ما سیاسیون کاری ساخته نیست.
هیچ کاری باید بکنم مردم.
به داد خودتون برسید، گفتیم بیان ذینفعان بیان. الان ببینید آقای میگن دولت آقای میگن، حالا ان شاءالله که دروغه، میگن دولت آقای رئیسی 300 تا استاد دانشگاه رو زودنگام بازچست کرده. چون میدونی وقتی کسی میشه به پروفسور میشه، پروفسور تا هر زمانی که خودش دلش میخواسته تا الان اینجوری بوده، قانون هم اینه اجازه میداده که پروفسورها یعنی فول پروفسورها اساتید کامل میتونستن تا هر وقت دلش میخواست دانشگاه باشه.
نمبر 300 چیه؟
الان لیستیست که در دانشگاه آزاد و در سایر دانشگاه دارن اساتید رو زودنگام میگن.
منبعش
خبرهایی است که در تمام دانشگاه‌ها الان اسامی لیست هم میخوام بگم، اسامی شما
فردا میخوام قابل رازمایی باشه.
بله میتونم خدمتتون تقدیم کنم. یا جمعی از پزشکان برجسته اینو دکتر فاضل رو از حتی امتحانات بورد که نوع افتخارات علمی ایران انگشتان کنار.
خب یعنی اینا چیکار کردن؟ اینا... انتخاب کاندید بشن؟
نه نه نمیگم کاندید بشن، من میگم ببینید بالاخره صنوف الان ببینید شما کاری نداره که اتحادیه‌های صنفی تهران صدا بزنید ببینید آیا اختیار هیئت مدیرای صنفی رو انتخاباتش الان آزاده. شما همین اتاق بازرگانی رو نگاه کنید، چرا باید آقا ببینید تو تمام اتحادیه‌های صنفی تو تمام نهادهای صنفی مداخلاتی داره میشه که حقوق مردم داره. ما میگم آقا
چه مداخله که مثلا سلاح ورزی میشه رئیس اتاق بازرگانی، بعد وزارت اطلاعات میگه منم مخالفم، بعد ایشون بازم هستش. این هم جز اون
خب بخاطر اینکه
جمهوری اسلامیه که طرف چیه پوشش به کجا گرمه که وزارت اطلاعات تعریفش نمیشه.
برای که رأی داره،
رأی شما رو یا
رأی بازرگانان رو داره،
رأی صنعتگران رو کارگزاران هم هستید،
رأی بازرگانان صنعتگران رو داره، چرا نداشته باشه؟ ببینید آقای مسعود خانسالی از افتخارات بازرگانی و تجار ایرانه. خب رد صلاحیتش کردن، اون رد صلاحیت رو جبران کرد، اومد لیست داد وایس داد تمام کرسی‌های تهران رو برد. انتخابات مجلس ما همین مدل میگیم، ما میگیم صنوف بیان، ذینفعان بیان، چه کار دونی اصلاحات
الان بالاخره اختیار هم دارن اینای مرعشی، صنوف هم اصلا اومدن رأی آوردن، راه قدرت دست یه نفر دیگه است یا اصلا اینا سر کارن؟ این مسئله مهمی
هست. ببینید بالاخره ببین هیچ صفر و صدی که نیست، صفر شما ببین بین صفر و صد ان تا عدد وجود داره، ما تابع منطق فازی هستیم. خب ببین همین اصلاح طلبها بودن، همین دولت آقای روحانی بوده، بالاخره اینترنت رو آقای جواد جهرمی باز نگه داشت برای کشور.
تلگرام چه فیلتر شده مرشی؟
ببین بحث فقط پول فیلتر شدن تلگرام به خاطر یک مسئله امنیتی مهم نیست، مهم پول بانده، مهم سرعته، مهم دسترسیه. ببین شما هر چی سایت علمی هست فیلتره. زمان آقای جهرومی که اینا نمیدید.
شما تا این سایت علمی نام میبرید بدید.
من که الان سایت علمی نمیشه.
خب کجا میگید اینا فیلتره؟
خب بخیر دوستانمون کارشناسا گزارش
بدید. خیلی علی شما، من کارشناس برجام هستم ولی سایت مختلفه. سایت علمی هم نمیدونم ولی
بابا من که اگه کارشناس نیستم بنده تو که کارشناس
نه تو وضع برجام نیست جسارت.
من بنده سند تو توی مملکت مدیریت کردم و کار کردم فدات شما. من
میگم مدیریتتون رو
نگا نکردید. بالاخره شما فرداس از همین همکارای خودتون پشت این
در از شما پرسیدم، شما به من قبول
نکردید. شما پشت این در بپرسید.
من میگم
آقا بعد بعد من چطوریه ببینید.
اصلا اون یه بحث دیگه است. میگم اون سایت
ببینید، من میگم هر چند که نمایندگان مجلس ممکنه اختیارات کافی نداشته باشند، ولی حتما من به ملت ایران توصیه میکنم بیان پای انتخابات که این پایداری حال برسونن بعد دقیقا.
اینجا تازه اون جمله آره. که من میخواستم
آره.
یعنی شما
آره.
اولین
که بگم
اختیارات نیست
علارغم این که ببین علارغم این که اختیارات مجلس ممکن کاهش پیدا کرده باشه
خب،
ولی ما نباید ملت ایران از اینکه حرف من میشنون مردم ایران، ملت ایران نباید بشینن پایداری برای مملکت رئیس مجلس تعیین کنه.
حالا قبول دارید یه بخشی از بدن اصلاح طلبی جناب مرشی شما دنبال قدرت خودتونید، دلتون برای مردم کشور نسوخته.
من در دنبال قدرت من همین الان
شما شخصی نه
من همین من همینجوری که الان نشستم به اندازه چند تا نماینده مجلس قدرت دارم.
چطوری؟
خودم قدرت دارم.
بگید مثلا چه بگید ما
قدرت گرفتنی نیست، قدرت ذاتیه.
نه خودتون قدرت خودتون تو چی می‌بینید الان؟
خودم تو فهمم، تو درکم، تو مسئولیت پذیریم، تو همراهیم با مردم، تو چی می‌دونم؟
خب
من که لازم نیست من کاری نداره. همین الان ممکن روزی 10 تا نماینده مجلس برای کارشون به من مراجعه کنن، با من مشورت کنن، از من مشورت بگیرن. مگه من نیاز به قدرت نمایندگی مجلس دارم فدات بشم؟
من شخص شما نمیگم، جریان رو دارم میگم.
جریان ما همینه. ببین من گفتم به بچهای تو کنگره کارگزاران، گفتم عضو حزب کارگزاران که برای زندگی و از اونم حضورتون حضورش در جامعه نیازمند به قدرت رسمی باشه، اصلا به درد کارگزاران نمیخوره. ببین ما حتما راه که میتونیم بریم، میتونیم از یه وزیر توی مملکت موثر باشیم، چه حرف حساب داشته باشیم، حرف دقیق داشته باشیم، با مردم تعامل بکنیم، با اهل فن بشینیم برخیزیم. حالا شما هم در آینده اگر در واقعی خورده از جلیلی فاصله گرفتی بیا حزب ما، تو هم احساس قدرت خواهی.
نیست من بحثم اینه که حزب کارگزاران بالاخره یک جریان اولیگارشیکیه که قدرتش رو هم میدونن. الان شما تو قدرت نیستید ولی فردی رو میذارید رئیس اتاق بازرگانی که وزارت اطلاعات تعریفش نمیشه. من میفهمم قدرت شما چیه مرشی، بالاخره
خب اون که ما نگذاشتیم. نه واقعا نه، تو با سوا حاضرتک همراهی نکن. ببین اونو ما نگذاشتیم.
حاضرتک که دیگه
یا آقای اسکیت خانمی اسکیت مرتب توییت میکنه علی سلاوزی، فکر میکنه من سلاوزی، ما با سلاوزی منتقبه بازرگانان و صنعتگران ایرانه، منتخب ما
نیست. بالاخره از الان کارگزارانیه دیگه، چون من دیدم
یه زمانی بوده الان نه، یه زمانی بوده الان الان عضو حزب نیست. عرضم حضورتون که الان معلوم نیست بمونه یا نمونه، من نمیدونم، چون شورای نظارت قراره تصمیم گیری کنه. به هر حال اگر آقای سلاوزی هم کنار بره یه سلاوزی دیگه ای میاد، چرا اتاق بازرگانی رو اکثریت قاطعش رو دوستان ما بردن. خیالتون راحت
باشه. همون که من می‌خواستم آره. خودتون گفتید.
آره. منم دارم اینجا خدمت شما میگم اگر ما اصلاح طلبانم نتونیم کاری برای سیاست ایران بکنی، من انتظار دارم شخصیت‌های عرض کنم مؤثر صنفی و گروه‌های ذی‌نفع از حقوق خودشون دفاع کنن در انتخاب. واقعا اجازه ندن که مجلس بیفته دست جبهه پایداری، خیلی برای کشور ضرره.
بسیار خوب.
تمام چقدر وقت
ما الان با آقای مرشی 6 7 دقیقه وقت داریم، اگر خوب. نکته دارید بگید. البته
نه، من نکته خاصی
سوال دارم.
آره من فاین دیگه نکته میخوام اشاره بکنم که ببینید من روی در واقع تأکیدی را هم داشتم این ماهای اخیرم راجع به ملت ایران.
بله
ببینید واقعیت اینه که ما در تحت تاثیر همین کشمکش های یه مقدارشون بین من و شما اینجا بود.
ناراحت که نشده؟
نه خب من ناراحت بشم، من حریف همه شما هستم.
نه ما هم چه میدونیم شما سه سالتون خوبه با شما راحت داریم امشب.
عرض کنم حضورتون که ببینید یک مقدار ما الان خورده سخت شده که ملتمون در قامت یه ملت ظاهر بشن به خاطر این شعبه شعبه شدن و تقسیم شدن. حالا اصولگراست، پایداریه، نمیدونم میان روه، اصلاح طلبه، برانداز،
حیفا که وجود داره.
این حالت برای کشور مخاطره آمیزه. شاید فرصت انتخابات اگر شورای نگهبان از زاویه در واقع منافع کلی نظام جمهوری اسلامی به قضیه نگاه بکنه، فرصت انتخاباتی فرصتی باشه که ما مجدد بتونیم صفوف ملت رو فشرده کنیم. ببین ملت ایران الان شده یه طیفی، سمت چپش بسیجیایی هستن، حزب اللهیایی هستن که در واقع واقعا تابع رهبریان،
بله،
قابل احترامن، رهبری رو خدایگونه قبول دارن. تا سمت راستش که حالا جوان یا غیر جوانایی هستن که فاصله گرفتن از ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی مبلغش هست، فاصله گرفتن از حکومت دینی، فاصله گرفتن از روحانیت، فاصله گرفتن از ارزش‌ها و خیلی ممکنه که دچار یک در واقع افکار انحراف کاملا متفاوتی شده باشن. در وسط هم انتاتیف وجود داره. ما چاره‌ای نداریم که در یک چنین مقطعی که در واقع این خطرات کلیت یک ملت رو تهدید میکنه، هماهنگی و همراهی بیوم، اینا همش کلینا با هم میشن. ملت ایران، این ملت ایران رو نمیشه از زاویه در واقع سمت چپ جامعه که مذهبیون هستن نگاه کرد.
همه در یک کشتی هستن،
همه
در یک کشتی هستن.
من فکر میکنم که واقعا این یک وظیفه ملی است که ما درک کنیم و بفهمیم که همه این گروه ها وقتی با هم جمع بشن میشن ملت ایران.
بله.
و عرض کنم بزرگتون که باید به سمتی هم بریم که این راه حلش هم اینه که باید به سمتی بریم که اکثریت مثلا بالای 70-80% این جامعه در حکومت و در مجلس، بهترین نهاد هم مجلس هست، در مجلس کرسی داشته باشن.
بله.
بالاخره اینجا اهل سنت هستن، اهل عرض کنم بزرگتون که حق هستن، ملی مرزبان مختلف اس نبید. ببینید به هر حال شاید یک انتخاباتی که بتونه به سمتی بره که نمایندگان این طیف های سیاسی و فکری و طیف های گوناگون جامعه در مجلس حضور داشته باشن، خیلی کمک خواهد کرد که ما بتونیم همچنان در قامت یک ملت پشتیبانی مملکت باشه. بالاخره بدون ملت، یعنی این خطری که الان ناشی از مهاجرت هست، خطر
یه نکته فعالی مرشی تو صحبت‌های شما هست. البته من خدا شاهده صادقانه خیلی همراه هم با این حرف شما که بالاخره باید تلاش کرد که مشارکت بره بالا، ولو اینکه هر کسی فکر کنه رقیبش هم ممکنه رقیب بره، ولی حتما اصل برای اینه که عموم مردم تو انتخابات‌ها مشارکت داشته باشن و این یک اصلیه که فکر می‌کنم اجماع وجود داره توش. اما حقیقتاً دوست دارم بدونم چرا مثلا شما از چنین موضعی، در واقع اینطوری به شما بگم، از موضع سال 75 که این موقعی می‌خواستید ریاست جمهوری هاشم رو مادام العمر بکنید، یهو رسید به این موضع. یعنی می‌خوام این تغییر و تحول ملتش چیه؟ بالاخره یه موقع جریان کارگزاران خود شما، حالا شما یه نسبت فامیلی هم با هاشمی دارید، فکر می‌کنم پسرعموی خانومشون میشید، درسته؟
بله.
شما سال 75 با آقای روحانی، حالا جریان دیگه کارگزاران، خیلی دنبال بودید که قانون اساسی تغییر بکنه، آقای هاشمی بشه رئیس جمهور مادام العمر، برای بار بعدی هم بتونه در واقع بمونه
رئیس جمهور مادام العمر، نه بتونه یه دور
دیگه هم بمونه. بالاخره خیلی
گفتن بالاخره رأی مردم اگه نمیداش نمیتونه.
خب نه، میخوام بگم که چطور از این نگاه انحصارگرایانه که یه بار دیگه هاشمی برخلاف بقیه باید استثناء باش قالب بشیم و
عقل اون کامل شد.
آها، یعنی متعهد اون موقع اشتباه می‌کردید.
بله،
خیلی صادقانه جواب دادم. بحثی ندارم.
مطلب شما در نکن. بالاخره انسان در جریان زندگیش اگر فکرش تکامل پیدا نکنه، اگر از کنم درکش متفاوت نشه، بله ما یه زمانی خودمون جزو حزب اللهیایی بودیم که مثل دوستان نزدیک شما فکر میکردیم زمان امام.
یعنی موقع اشتباه میکردیم زمان امام؟
حتما اشتباه میکردیم.
کجاشو اشتباه میکردیم؟
اشتباه میکردیم. ما عرض کنم بزرگتون، فکر میکردیم هر کس خط امام نیست باطل و اشتباه بود.
حتما اشتباه که...
بله. ببینیم ما اصلا نفس این که الان خیلی سریع بگم، نفس این که ما اومدیم، خب دوستان ما تو لانه تو داستان سفارت امریکا جا انداختن که خط امام رو جا انداختن.
خب
کسی که میخواد رهبر جامعه باشه که نمیدونه خط خودش اعمال بکنه از بالا، خب این میشه که بس ملت چیان.
نه مگه بین اینا لزوما تناقضی وجود داره؟
بله
مردم رو رهبر رو
الان میگم خدمتشون، ببین مردم یک پارتی نیستن که.
ما مگه تحمیل شد بر ملت؟
نه ملت همون... نه بر ملت تحمیل نشد، مردم امام رو به رهبری پذیرفتن.
بله
امام در اعمال رهبری باید نگاه میکرد به همه اطراف جامعه ایران. خط رهبری برایند خطوط فکری و سیاسی کشور باید باشه. ما حتما اشتباه کردیم و بودیم خط امام رو مطلق کردیم.
یعنی شما این اشکالتون به چپهای دهه 60 به طور
به خودم به چپهای دهه 60 مال
بسیار حالا اینم یه بحث اما بحث تاریخی که دوستان بشم 3 ساعت سر صحبت کنیم.
حالا صحبت می‌کنیم.
اون موردی هم که شما گفتید که از آقای ظریف و سالار اینا دعوت بشه، حالا من اینو البته گفتم مخاطب ما احتمال میدم ما تا حالا چند بار دعوت کردیم دستمون نرسیده. شما میتونید واسطه
من حتما پیام شما رو میرسونم، سعی می‌کنم که این واسطه این کار خیر بشه.
خلاص
مخلص
ما از واسطه گری شما استقبال میکنیم و امیدواریم که این نتیجه به این اتفاقا به نتیجه برسه. خیلی ممنون مرشی،
خیلی ممنون،
تشکر کنم به صد شما از اینکه حالا من یه جایی هم شاید به صورت
نه مخلص شما این نه ما که برادر خوب ما هستید،
کارکشته هستید و خلاص نکاتی هم که داشتید گفتید.
من بدهکاری هستم به ملت ایران و به طور عام و به مردم کرمان به طور خاص. اگر الانم در صحنه هستم صرفا به این دلیل هست که تجربه دارم که تجربه رو متعلق به خودم نیست، متعلق به مردم میدونم و خودم رو برخلاف معمول سیاسیون خودشون طلبکار میدونن، من خودم رو بدهکار ملت ایران میدونم. امیدوارم که در این باقی مونده کمی که از عمرم هست از دستم خدمتی بر بیاد که ملت منفعت چی ببرن و باعث عزت ایران و اسلام بشه
انشاءالله. خیلی ممنون، مجدداً تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخ سوالات ما رو دادید. از شما مخاطبان عزیز هم که تا این ساعت با ما همراه بودید تشکر می‌کنم. انشاءالله تکرار این برنامه رو فردا یکشنبه ساعت 14:30 دقیقه از شبکه فوق می‌تونید ببینید و تا برنامه بعد که دوشنبه میشه شما به خدای بزرگ می‌سپارم. این نکته هم عرض کنم که ما فایل صوتی این برنامه اخبارش رو در سه پلتفرم ایتا، روبیکا و بله قرار میدیم. آدرسش همین نشانی هستش که زیرنویس شده، جهان‌آرا دلن افق. برنامه‌های بعدیمون رو هم در کانال اطلاع رسانی می‌کنیم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.